الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاصل وجهی که در رابطه با روایات مضاربه گفته شد این بود که ما این روایات را حمل بر اون مورد متعارف میکنیم که در مورد متعارف معمولاً در موارد متعارف معمولاً مالکین سرمایه مطلبشون و مقصودشون استرباح به ماله و سودجوییست به اصطلاح، و این به این طور میشه که در حقیقت در این موارد، در مواردی که نهی از بیرون بردن سرمایه مثلا از این شهر به اون شهر یا خریدن اون کالای معینی میکنن به جهت همون خطر خسران و عدم سود و استرباحه، ولی زا میتونیم این روایت رو حمل بر این کنیم که در این موارد متعارف یک امر و طلب به اصل استرباح هست و یک منع از این راه خاص هست. مثلا در اون بازار دیگه راهی که متوقف هست بر بیرون بردن سرمایه یا خرید اون کالایی که آقای مالک میبینه مفید نیست، سودآور نیست، امر به اصل استرباح و منع یا عدم اذن به اون طریق خاص، اون خصوصیت. در چنین موردی که ما یه امر به اصل استرباح داشته باشیم و عدم اذن و منع از خصوصیت داشته باشیم، اگر هر آینه آقای عامل آمد از اون راهی که اذن داده نشده بود این کار را کرد، اگر تلفی خسرانی شد زامنه، به قاعده علالیت زامنه، چون اینجا اون عدم اذن به این خصوصیت و به این راه معناش عدم رضای مالکه، اینجا زمان داره، علیه الخسران، هم زمان تلف را داره هم زمان وضیعه، یعنی زمان خسران را داره که در روایات به هر دو تصریح شده بود. علال قاعده، این قاعده قاعده علالیت است. اگر هر آینه سود برد، اتفاقا سودآور بود اون کار اون را، اینجا چون اصل این سودآوری حتی در اینجا مورد مطلب و مقصود و طلب مالک هم بوده، چون او اصل سودآوری را میخواسته، یعنی طلب جامع و عدم رضا به خصوصیت، اون سود را حتی در اینجا میخواسته و مطلوب او بوده، همون متعلق طلب او بوده، اینجا به لحاظ اصل استرباح عمل عامل و کارش به امر و به مطلب مالک بوده، در حقیقت مجانی نبوده، چون به امر او بوده، اینجا میگیم زامنه، اینجا میگیم سهمی از سود داره، وقت این سهمی را که از سود داره عملش مجانی و هدر نرفته بر او چون طبق امره. اینجا دو شکل میشه توجیه کرد، این اون وقت بیان کرد وجه این که این نسبتی و سهمی از سود را مستحق این آقای عامل در مقابل عملش و استرباحی که انجام داده. یکی آن که گذشت و اونی که بگیم اینجا چون این عمل هم مصداق همون امر، همون مأمور به مالکه، پس اصل زمان هست، اون وقت این زمان گفته میشه بایستی زمان اجرت المثل باشه. چرا روایات میگه لهو الربح بینهما علی ما شرط، نسبتی از ربح چرا مالک بشه؟ این رو گفتیم که میشه از این باب درست کرد که در باب زمان یک عمل به قاعده اقدام غیر مجانی، اگر هر آینه طرفین توافق کنند بر یک زمان المسمایی، جای اون زمان المثل، این نافذه. مثلا من به کسی بگم این نان من را بخور، تملیک نمی کنم مال رو به او، ولی میگم اذن به خوردن میدم، ولی علاوه وجه زمان نمجانم، و تعیین میکنم زمانش را به مثلا فلان مقدار، اون موافقت میکنه و اگر خورد و قهرن زامن شد، اون چیزی که به ذمش میاد اون مقداری است که با هم توافق کردیم، نه ضمان المثل. که مسئله حمامی رو هم بعضی از این باب خواستن درست کنن، در باب اجرت حمامی، نه از باب اجاره. اذن به انتفاع به حمام علی وجه الزمان، مقدار زمانش رو مشخص کرد. یا از این باب، اگر این قاعده رو ما گفتیم قاعده عقلایی است که عقلا در باب عمل اقدام شده و یا مالی را که کسی اقدام میده به دیگری لا مجانن بر به جهت امر او و خواست او، اینجا ضامن است زمان سوقی را، مگر با هم توافق کنند بر کمیت یا کیفیت مشخصی از زمان. اینجا کمیت و کیفیتش به شکل به مقداری از سود شده، یا اینجور، یا اینکه اینو برگردونیم به باب جعاله، بگیم در اینجا در حقیقت یه نوع جعاله زمینی هست. مالک در اینجا، مالک گفته که کسی که به وسیله این مال من سود بیاره، سود آوری کنه، اینقدر از این سود مال او، به نحو جعاله. چون در حقیقت واقع مطلبم اینه که آقای مالک دنبال سوده، فقط چیزی که هست یه جایی که شک داره و احتمال خسران میده، میگه آقا این کارو نکن، ولی اگر اونجا سود باشه بدون سود میاره، یعنی که اون سود رو نخواد، همون سود رو هم میخواد. پس در حقیقت اینجا یک جعالهی هست که در مقابل استرباح به این مال، اینقدر از اون سود مال تو، نصف، ثلث، ربع. من یستکنو گفته من یستربحو به مالی فلهو کلا مقدار. این چنین مضاربه متضمن این چنین مطلبی است در این موارد متعارفه، با اینکه اون خصوصیت را اذن نداده، به طوری که ید او را ید امینه نکرده بر اون خصوصیتی که نهی شده ازش، ولذا اگر خسارتی بود ضامن زمان غرامت. یه نوع جعالهی هست در اینجا که اگر این آقا استرباح کنه به مال ای، نصف، ربع، ثلث، هر قدری که شرط کرده مال او. این به نحو جعاله زمینی که در اینجا انجام میگیره، که متعلق جعاله دیگه در اینجا استرباح سود آوریست. مثل من وجد ضالتی فلهو نصفها، مثلا اگه کسی گفت من وجد ضالتی فلهو نصفها فلهو ربعها، هر کسی که این ضاله من رو پیدا کرد، ربعش مال او، نصفش مال او. اینجا میگه من یستربح به مالی فلهو نصف ربح، لهو ثلث ربح، لهو ربع ربح. یه نوع جعاله ایست که متعلقش هم خود استرباح، که اگر استرباح نبود دیگه حقی نداره او. جعل در مقابل سود آوری است، در مقابل اصل عمله، حتی سودی در کار نباشه. به این ترتیب و حالا این چنین جعاله ای علی القاعده صحیحه، ممکنه گفته بشه علی القاعده صحیحه، ممکنه گفته بشه نه، حالا از ادله جعاله مثلا نتونیم صحت این چنین جعاله رو بفهمیم، بالاخره این روایت داله بر صحت این چنین جعاله است. بالاخره مقصود اینه که با این کار ما یک دریه امر خلاف ارتکاز عقلا و تعبد صرف نیفتادیم، در یک امر معقول و مطابق با اصل ارتکازات عقلای قرار گرفتیم، که بالاخره اینجا عمل این عامل استرباحی و سود آوری که این عامل کرده در اینجا برای این مالک، این مجانی نکرده این کاری که از بین بره، این در حقیقت در مقابل امر او و طلب او و خواست او کرده، پس یه چیزی رو حق داره در مقابلش. این حق هم یا اجرت المثل، اینجا گفته نشده اجرت المثل، گفته شده از خود همون سهم سودی که قرار داده شده بینهما علی ما شرط. این یا از باب جعاله است، یا از باب اون قاعده زمان، تعیین زمان اون عمل به اون شیئی که توافق کنن، از قبل اینکه بشه امرش کنه بگه اگه بیای فلان کارو بکنی اینقدر بهت میدم. و این اجاره در حقیقت لازم نیست اجاره باشه، بگه تملیک میکنم به تو عمل خودم رو، نه، امر به بذل عمل میکنه و اجرت عمل را اجرت عوض اجرت سوقیه میاد، این مقداری قرارداد میزنه بینشون که این مقدار داده میشه یا از فلان شیء داده میشه در مقابل این عمل. بالاخره یا برگشته به مضمون این روایات در این مورد، امر عقلایی میشه و امر علی القاعده میشه اصلش. گرچه حالا توجیهش یا از باب همون این است که ما در موارد اینجور موارد بگیم میشه تعیین زمان المسمى و قیمت یک عمل مأمور بهی را با توافق طرفین بشه، و این غیر از باب اجاره و تملیک و تملک، نه، این امر به بذل، امر به اتلاف، اذن به اتلاف، ولی به نحو على وجه زمان و تعیین زمان به توافقی که میکنن، یا از باب جعال است که این در حقیقت در اینجا میگه اگر این کارو بکنی من اینقدر از این سود را میدم به کسی که برای من استرباح کنه به این مال. البته استرباح در اینجا را اذن نمیده، نه اصل استرباحش اذن نمیده، خصوصیتش را میگه که اگر این خصوصیت چون به نظر او سود درش سود آوری نیست، اگر سودی نکردی تلفی بود تو ضامنی، در برگشته به یک عدم رضای به خصوصیت، ولی امر به اصل استرباح و قرار دادن جعلی در مقابل کسی که این استرباح را انجام بده. علا معاشرت داره، علا معاشرت بینه همه، نه داره الربح بینه همه، علا معاشرت، نه بینه همه بالمناسبه، علا معاشرت یعنی همون نسبتی که شرط کردن بینه همه، به همون نسبتی که اصلا بینه همه معناش همینه، اونجا هم که علا معاشرت داره دیگه تصریح شده به این، یعنی همون نسبتی رو که قرار دادن، همون نسبت ثلث ربع چقدر قرار داد؟ نصف، بینه همه علا معاشرت. پس بنابراین بنا این بله بله لازم در بحث جعاله لازم شرطش اینه که هر کسی اگه به کی گفت شما اگه انجام بدی ان وجدت ضالتی فلک فلان، این که جعاله نیست، هر کسی، هر کسی را شرط نکردم، مضاربه نباشه، چون گفتیم مضاربه اگر شد دیگه زمان نداره، معنی نداره، مضاربه در صورت ربح معنی نداره، چون مضاربه روی ربح نیست، روی اون عمل خارجی است، مضاربه که انجام میگیره روی اتجاره، یعنی به متعلق مضاربه عبارت از اتجاره نه استرباح، روی اگر برنامه شد مضاربه باشه پس بایستی اذن به این مبادله خارجی داده باشه، اذن به مبادله خارجی اگر داده شد دیگه وضیعه و خسرانش بر اون بر مالک نیست، ید ید امینه میشه، ید این همون حرف مرحوم ایروانی بود، مثلا برگردیم همه حرفامون از نو بزنیم، اگر هر آینه اگر جامع استرباح رو گفتیم نه جامع مضاربه، اما اینجا اگر متعلق مضاربه متعلقش اتجار یعنی بیع و شراست، بگی به این بیع و شرا کن، اگر اذن داده به این بیع و شرا پس دیگه اگر خسارتی بود در این خسارت بر او نیست، اگر این هم در صورت ربح اذن داده، این هم اذن تعلیقی بود که در بحث آقای ایروانی گذشت و رد کردیم، این اذن تعلیقی اذن نیست، اولا اون رو گفتیم، ثانیا اگر این اذن باشه اگر از باب مضاربه بخواد درست بشه که بخواد این را مضاربه تعلیقی باشه، مضاربه تعلیقی باطله، هم علی القاعده باطله، هم به از باب تعلیق در عقود باطله، نمیشه اینجوریش کرد. پس بنابراین خیلی خوب خود همین روایت صحیح گفتیم که تعلیق در عقود خلاف ارتکاز عقلا هم هست، اگر قبول نیست، نه این که فقط شرعا قبول نیست، عند العقلا هم هست، خلاف قواعد زمان هست و امثال دیگه مالک مضاربه، این دو مال مضاربه تعلیقی، خیلی خوب این گذشت دیگه، یه چیز اضافه بر حرف سابق نداریم، حمل روایات بر مضاربه تعلیقی، یک مضاربه تعلیقی دو خود در اینجا، این مضاربه تعلیقی خلاف تعلیق در عقود، خلاف ظاهر خود روایته که اینجا مخالفت شده، اگر مضاربه تعلیقی باشه مخالفت نشده دیگه، لم یخالف، خلاف اینجا مخالف علی کل حال، در خصوصیت باز مخالفت کرده، گفتیم ظاهر تعبیرات روایات خالف تجاوز، اینو همش در اینجا محفوظه طبقه نکرده، اگر اذن تعلیقی داده مخالفت نکرده، اگر از اول این اذن رو داده مشروط، مضاربه هم نیست، این یه چیز دیگه است، یه عقد تعلیقی است که حالا این روایت داره درستش میکنه. خب میمونه اون اشکالات اثباتی دیگه، چیزی زائده بر اونی که گفته شد اونجا نیست دیگه، اون بحث رو تکرار نکنیم. پس بنابراین این یک وجهی میشه که این وجه هم حفظ میکنه ظهور این روایات را، در اینکه در اینجا اگر این راه خاص را بره این مخالفت کرده، خالفه، تجاوزه، چون اذن به این خصوصیت نداده، و لذا وقتی که لذا قاعده علالیت هستش میگیرتش، چون خالفه و تجاوزه، اگر تلفی باشه، خسارتی باشه، تمام اینا رو ضامنه، چون مخالفت صادقه. ولی در این حال عملش اگر هر آینه سودی در کار بود، اصل عمل سود آوریش مجانی نیست که این سود همش مال او باشه، سهمی از این سود مال اونه، به همون شکلی که شرط کردن، یا از باب جعاله زمینی، یا از باب اون قاعده عدم مجانیت در اقدام و امکان تعیین اون مضمون بر اون مقداری که چیز میکنن. اون وقت زمانی هم که در اینجا هست دیگه گفتیم زمان علالیده، نه زمان شرط. و روایاتی که گفته بر این که لا یجوز للعامل للمالک ان یشترط الضمان ولو شرط الضمان لم یکن له الا رأس ماله، او در شرط زمانه، یعنی زمان عقدی است که علی القاعده هم شاید باشه. اون روایت محمد ابن قیسه میگه اگر شرط کنه مالک بر عامل زمان را، لیس له من الربح شیء، چون شرط زمان زمان عقدی است. زمان عقدی معناش اینه که مال رو مضمون کرد، مضمون که شد قرض، مالیتش رو حفظ کرد، دست از عینیتش بردار، این قرضه. قرض که شد دیگه سودی نمیتونه بگیره مالک، میشه ربا. علی القاعده هم مضمون اون روایت درسته و روایت هم داله برش، اما در اینجا این زمان زمان شرطی نشد، زمان علالیت شد، از باب اینکه ید ید امینه نیست. ما قبلا هم بیان کردیم که اون روایت نمیخواد این بگه که هر جا زمان زمان بود اگرم سودی بود، ولو به زمان علالیت سودی بود، سود مال مالک نیست. اینکه خلاف مقطوعن به که در باب غصب و امثال اینها اگر غاصب تلف کرد ضامنه، ولی اگر سودی بود سود مال نمایی بود، نما مال مالک. پس اون روایت هم با این منافات نداره و اون نکته ای که در باب چیز هست با اینجا منافات، با مضاربه هست، منافاتی با این نداره. اینم دو. بعد چرا یک مطلب میمونه و اون این که اگر یک جایی مالک اصلا استرباح رو نخواد به این در این مورد منهیان عن، نه این که چون خطر خسران و وضیعه و این حرفا باشه، نه، اصلا میگه من از این کالا نمیخوام سود ببرم، اصل استرباح نخواد، اونجا دیگه اگر نهی او برگشته به ای بکنه که اصل اون استرباح را نخواهد، پس اون استرباح هم مأمور به نیست، اون حصه دیگر استرباح مأمور به. اینجا دیگه حقی نداره مالک عامل، میشه مثل فضولی، مثل کسی که اصلا نمیخواد مضاربه کنه، نمیخواد استرباح، یکی بره مالش رو برداره بره بفروشه، اون فضولیه، غاصبه، تمام ربح مال مالکه اگر اجازه کرد. ولی ما گفتیم این ظهور، یعنی این اطلاق، کسی بگه اطلاق این روایت این حالت رو هم میگیره، گفتیم که این اطلاق محل تأمل است، یعنی معلوم نیست در اینجا این روایات یه این چنین ظهوری داشته باشه یا اطلاقی داشته باشه که این چنین حالتی را هم بگیره. معمولا مخصوصا با ذکر زمان فهو ضامن امثال اینها در ذیل روایت، مراد از نهی این آقای مالک یا تقییدش متعلق مضاربه را به یک متاع خاصی، کالای خاصی، روی همون نکات استرباحی است، یعنی باز نهیش به ملاک اینه که در اونجا میبینه ربحی نیست یا خسارتی هست یا خطر خسران یا تلفی هست. این ظاهر این روایاته، ولو به هم قرینه عرفی هم ذکر فهو ضامن علیه الضمان، یا اون تو روایات عباس تصریح داشتی که اگر خلاف کردی رفتی اون تو ضامنی، معنیش اینه که ناظر بوده به این که این کار ممکنه درش تلف باشه، وضیعه باشه، خسران باشه، تو ضامنی. پس نکته عدم خواستن این نیست که اون استرباح را نمیخواد، نه، حتی اون استرباح را در اونجا اگر باشه میخوادش. این که نمیخوادش چون از باب اینکه میبینه خطر خسران هست و استرباح در اونجا نیست. پس بنابراین از این نظر هم این روایات اینچین اطلاقی نداره تا درش یه مخالفتی بشه. مسئله این که چرا اجازه لازم نیست، چرا اجازه روایات مطلق میگه الربح بینهما، چه اجازه بکنه چه اجازه نکنه، اجازه لازم نیست مالک بکنه اون معاملات را، با اینکه اگر خود در اینجا اذن مقید باشه اینجا اجازه میخواد، اینا معاملات فضولی است. این این اشکال در صورتی میاد که ما بگیم اون در حقیقت خصوصیت این مال را آقای مالک خواسته باشه، با اینکه معمولا در موارد مضاربه نظر به خصوصیت نیست، یعنی مالک اذن و اجازه به تبدیل شخص این عین، این رأس المال به مبادلات و به اموال دیگری باز برگردوندنش به حالت اصلش، اصل این تبدیل را در موارد خصوصیات در موارد مضاربه مالک راضیه، دنبال حفظ سرمایه بلکه سوداوری سرمایه خودشه. پس نسبت چه در صورت خسران چه در صورت عدم خسران و ربح، در هر دو صورت امام اجازه مالک را اعتبار نکرده، یعنی نگفته باز اجازه کنه تا اینکه مثلا بشه اینجوری، به جهت اینکه از اول این چنین اجازه بوده در تبدیل و تبدل خصوصیت مال و مالک راضی بوده به این تبدل، دنبال حفظ سرمایه بوده بلکه سوداوری سرمایه ولذا اون رضای ضمنی سبب میشه از ابتدایی که معمولا در این جور موارد هست که تبدیل شخص این سرمایه مثلا از پول به فلان کالا، باز از اون کالا به پول در بازار، این مبادله مبادله مرضی و مأذون فی از طرف مالک باشه، ولو در صورت حفظ اصل مالیت و حفظ سرمایه. بنابراین این جهتش هم درش مشکلی نیست که امام تعلیق بر اجازه نکرده، گفته اذا اجازه فالربح بینهما یا اذا اجازه فالخساره علی المالک، اگر علی العامل اگر خسارت وضعی بود. چرا یک در این مسئله یک نکته میمونه در این وجهی که ذکر کردیم، اون که لازمه این وجه اینه که هر بنابراین اگر ما گفتیم در موارد مضاربه مالک یک این چنین مطلبی را داره و یه نوع جعاله ضمنی یا تعیین مثلا اون مقدار سهم سود برای عامل را راضیه در مقابل استرباحش، ولو جایی که استرباح بشه و سودی در کار باشه، اگر ما این کبرا رو علل قاعده قبول کردیم یا به نحو جعاله برگردونیم به جعاله یا برگردونیم به اون نکته دیگری که ذکر شد به یکی از این دو وجه، لازمه یک لازمه ای داره که این لازمه رو فقها ملتزم نیستن در فقه، و اون اینه جاهایی که مضاربه سودآور باشه ولی فاسد باشه. آیون میگن اذا فسدت المضاربه، یک جوری باشه که مثلا کشف بشه فسادش، جایی که کشف بشه فساد مضاربه، آیون میگن للعامله اجرت و عمله، حتی اگر سودی باشه در باب مزارعه مساقات مزاربه معمولا این قید رو دارن، این فرع رو دارن که میگن اذا ظهر فساد المضاربه او المزارعه او المساقات، معامل حقی در سود حاصل شده در زراعت یا مساقات یا مزاربه نداره، بلکه له اجرت و مثل عمله، عملش هم هدر نمیره چون مجانی که اقدام نکرده، ما یغمنو به صحیح یغمنو به فاسده، این عقد عمل مضمون بوده، زمانش عبارت از اون سهم در زرع یا سهم در ثمر در مساقات یا سهم در ربح در مضاربه و تجارت، ولی چون باطله خب اون سهم را مالک نیست، سهم کلن للمالک نه للعامل، چون نما تابع اصل در ملکیت علال قاعده. خب عمل آقای عامل انجام داده شده بدون اقدام بر مجانیت، ضامن مالک این عمل را به امر اونم بوده، مثلا میگن یضمن و قیمت حسوقیه. اگر این نکته رو ما اینجا گفتیم نبایستی گفته بشه یضمن و قیمت حسوقیه، خب اینجا ما گفتیم علال قاعده، این همون نسبت رو هم باید بشه بدن چون در اینجا در این مورد مخالفت اینجا در حقیقت گفتیم مضاربه که صحیح نیست، به عنوان مضاربه این نیست، این به عنوان یا جعاله است یا چیزی دیگه، این جعاله زمینی اونجا هم هست، در اون چنین جایی هم این جعاله زمینی هست، پس چرا فقها در اونجا گفتن یضمن و قیمته و سوقیه، نگفتن یضمن و مقدارن من سود از اون ربحی که ایجاد شده؟ چرا فاسد باشه؟ جعاله که شرط و شروط نداره، بشه آقایون اخف العقود جعاله، هر چیزی رو نتونید میگن جهل و غرر و همه اینا در جعاله، مثلا در عقود مضارب و اینا جهالت موجب بطلانه، ولی در جعاله جهالت موجب بطلان نیست به این معنا، در اگر مجهول بود مقدار سرمایه، اگر مثلا کالا بود بنابراین که یا نقود بود، بنابراین که نقود مثلا مضاربه با نقود جایز باز با کالا باشه. شروطی که در باب مضاربه و مساقات و اینا ذکر میکنم، در مضارعه مثلا اگر شرطش این بود که مالک زمین بذر را هم بده، خب بذر نداد، بذر بر عامل بود، قائل شدن به بطلان این چنین مضارعه‌ای، میگن للعامل اجرت عمله، نمیگن له نسبت من الربح. و اینکه خب اونجا میتونیم برگردیم به یه جعاله این چنینی یا اون قاعده‌ای که گفتیم، یه مخالفتی با این نکته قرار بگیره. البته جاهایی که قائل به بطلان میشن، بطلان عقود، فرق میکنه، بعضیاش مورد نقض نیست در اینجا. مثلا بعضی جاها میگن مزارعه باطله یا مزاربه باطله، جایی که اون سودی که تعیین شده سود به شکل مشاع نباشه، به شکل مقطوع باشه، یا جوری تعیین شده باشه که مشکوک باشه که اصلا این متحقق میشه یا متحقق نمیشه. گفته شده اگر از اینجا در بیاد مال تو، از اونجا در بیاد مال من، مقداری که از این قسمت مزرعه در بیاد مال من، اون قسمت مزرعه در بیاد. این چنین اگر مزارعه کرد، میگن مزارعه باطله. مزاربه هم همینجور، اگر از این کالا سود، اگر اول سال سود داد مال من، اگر آخر سال سود داد مال تو، این چنین مزارعه هایی یا مزاربه هایی باطله. این چنین مواردی از این قبیل، این رو میشه گفت که در حقیقت اینجا چون اون شیئی که متفقون علیه شده اون عقلائیت نداره یا شرعیت نداره، دیگه فرق نمی کنه، یه جهت مشترکیست در بطلان، چه جعاله باشه چه غیر جعاله، او یه اکل مال به باطله. چون اونجا آقایان هم تعلیل میکنن، چون شاید اول سال روز سودی نباشه، قهران عامل هیچ سودی نبره، فقط آخر سال، یا برعکس اول سال باشه آخر سال نباشه، مالک هیچ سود نبره. اینو ریسک و اقدام بر مجهول و امثال اینها هست که این اگر گفتیم این جور مسائل باطله، دیگه فرق نمیکنه بطلانش در جعاله یا در مزارعه و مساقات و یا در زمان و اینا، همون عدم قبول اقدام بر شیء غیر محرز الوجود و محرز التحقق که در تمام عقود شرطه، در جعاله شرط اصل وجود چیز شرطه. بگه اگر شی ان وجدت ضالتی، یه چیزی بهت میده، حالا اون چیز چیه، مالیت داره مالیت نداره، این جعاله باطله. شرطه که اون جعال مالیت داشته باشه و اصل وجودش مشخص باشه، معلوم باشه. اجمالا بعضی از این خصوصیات که موجب بطلان میشه مشترکه، یه نقضی اینجا ایجاد میکنه. بعضی شاید در بعضی موارد که مزارعه و مساقات و مزاربه باطله و سود هم از اول سود هم بوده، استرباح هم بوده، از اول هم حصه عامل مشخص بوده، جهلی ریسکی مسائل از این قبیل درش نبوده، اون چنین جاهایی که مضاربه باطل روی نکته دیگری، فرض کن ایجاب و قبول شرط کردیم، ایجاب و قبول نکرده بودن، شرط کردیم که نقود نباشه، عروض باشه، بضاعه باشه، بضاعه نبوده در مضاربه که بعضی این شرط میکنن، یکی از این شروط از این قبیل اگر از بین رفت و حکم به بطلان کردن، اونجا میگن لهو اجرت المهر، اونجاها اون نقض میشه بر ما. ولی حالا این نقض یه نقضی نیست که ما به این جهت بتونیم دست از این روایات برداریم. بالاخره مقصود اینه که این مطلب گرچه به یک جای کلمات فقهای یک قاعده ممکنه تماسی داشته باشه که اونو به هم بزنه، ولی یه امر تعبدی صرف دیگه نیست، فرق هست. بگیم در اینجا شارع یه امر تعبدی صرف کرده، اما دو گفته با اینکه این آقای عامل هیچ استحقاقی نداره، چون مال مالک است و فضولتن این کار کرده، به عبارتون خود ما اینه بخواییم بگیم، فرق هست بین مورد این روایات و بین اونجایی که یک کسی میره مال دیگری را غصبن فضولتن بدون اذن او و بدون اون که بخواد مضاربه کنه، اون اصلا از خونش ورداره بیاره بره باش تجارت کنه، اونجا مشمول این روایت نیست قطعا، و اونجا قاعده اینه هم عقلائیان هم شرعا که این آقا کار خودش هدره. اگر تلفی بود زامنه، اگرم بلکه زامن خصوصیت عینی هم هست، اگر بتونه عین برگردونه باز بره برگردونه، و اگرم سودی بود در کار، مالک امضا کرد اون معامله رو که انجام داد، همه سود، تمام سود للمالک، اونجا درسته. ولی این روایت اونجا رو که نگفته، فرق هست بین اونجا بین اینجا. که این آقای مالک آمده اصل مضاربه رو داره انجام میده با این، اصل استرباح را میخواد مطلبش امر کرده به این، خب ولو به عنوان مضاربه اتجار، امر به تجارت. اینجا اصل استرباح مطلوبه، یه خصوصیتی در اون طریق خاص هست که او رو اذن نمیده شو، ولو از باب خوف این که در اونجا استرباحی نباشه خسرانی باشه. اینجا وقتی حکم میشه الربح بینهما، این مثل اون فضولی نیست که میره مال کسی رو فضولتن میگیره و باش اتجار میکنه یا غاصبی که این کار میکنه، حالا بعد مالک امضا میکنه اون معاملات را، اونجا تمام الربح له. اگه اونجا یه روایتی آمد میگفت نه الربح بینهما، نصف ربح مال اون آقا، این یه امر تعبدیه خلاف ارتکاز و خلاف قاعده و میگفتیم خب تعبد دیگه چیکار کنیم، اونجا واسه قائل بشه. این روایت اینچینی نیست، در یه جای آمده که اینجا قابل فهمه و مطابق با ارتکاز عقلا است که عمل این عامل هدر نیست. در اینجا این آقای عامل بالاخره اصل این استرباح رو برای مالک کرده و به خواست مالک بوده، چون مالک می‌خواست استرباح بشه، اینکه از اینم گفته نکن چون خیال می‌کرد اینجا استرباح نیست. پس این اصل مطلب استرباحش و عمل سود آوریش مجانی و اقدام مجانی نبوده و تعدی و تجاوز به اون معنایی که اونجا هم هست در اینجا نیست، چون اصل این استرباح به این در این طریق خاص هم باز مطلوب بوده. چرا؟ اونجایی که اصل این استرباح رو نخواد اون مثل همون غصب میشه، مثل همون فضولی میشه. پس بنابراین اگرم در این مضمون یه چیزی بر خلاف مثلا قوانین باب مضاربه فاسده یا مضارعه فاسده باشه که اونجا آقایون میگن یرجعو الى اجرت المثل نه الى قسم من السود از ربح، اگر یه اینجور چیزی هم باشه این بالاخره درسته یه چیزی برخلاف اون قاعده شد، برخلاف اون کلام شد، ولی یک توجیه و وجه این شکلی که کردیم بالاخره اصلش رو درست میکنه، اصلش رو امر مطابق با قاعده میکنه. مقدار تحدیدش در اونجا تحدید شده به اجرت المثل، اینجا تحدید شده نه قسم سهمی از ربح علی ما شرط. بنابراین این روایات دلیل بر این میشه و شاید اون مطلب این مطلب رو هم بشه گفت که در اون جور جاهایی که بشه بگیم واقعا اصل اون استرباح مأمور به بوده حتی در اون جاها و جعاله هست، ما از خود این روایت اونجا هم استفاده کنیم که در اونجا هم لیس له اجرت المثل بل له شیء من الربح علی ما شرط، له الربح الربح بینهما علی ما شرط، چون این رم که فقها اونجا گفتن علی القاعده گفتن، نه اینکه دلیل خاصی برش دارن، علی القاعده گفتن وقتی فاسد شد خب این عامل عملش را میخواد، قیمت عملش رو اجرت مثل عملش رو میاره. پس بنابراین یک چیزی که بر خلاف قواعد اون چنینی که نمیشه بهش عمل کرد مگر در مورد خودش تعبد صرف خاصی، این چیزی نیست در حقیقت. این حاصل چیزیست که درباره این روایات میشه گفت. به این ترتیب دسته پنجم از روایات هم که استدلال شده بهش بر بیع فضولی، صحت بیع فضولی به اجازه مالک، بحث ازش تمام میشه و به این نتیجه میرسیم که این روایات دلیل در بر باب بحث فضولی اصلا نیست، بس ناظر به یه مسئله دیگری است که بیان شد. دسته ششم از روایات عقد تعلیقی مثلا، شاید مقصود ما دیروز گفتیم اون روز که شاید مرحوم ایروانی همین اصلا قصد کرده، نه اذن تعلیقی و عقد تعلیقی، ولی اگر اراده کنه مضاربه تعلیقی، اگر مضاربه تعلیقی رو اراده بکنه اون اشکالات اثباتی و ثبوتی گذشته بهش وارده، اگر مضاربه تعلیقی رو اراده نکنه همین معنا رو اراده کنه، اینکه این آقا ضامن بالاخره عمل مالک، ضامن عمل این آقاست، مجانی این عملش انجام نداده، اصل استرباح حتی در اینجا مأمور به بوده، مطلوب بوده به قاعده امر و زمان و تعیینش در او مثلا، یا به قاعده جعاله، اگر اینه بگه ایبی نداره ما حرفی نداریم، عبارت ایشون قابل حمل بر این باشه لا بأس به. قبلا هم اشاره کردیم که شاید حق مقصود ایشون اینه و همچنین کسایی که تعبیر به تعدد مطلوب کردن اونا هم شاید اراده بکنن این چنین معنایی. تا دسته ششم از روایات که بهش باز استدلال کرده مرحوم شیخ بر صحت عقد فضولی به دلیل خاص، روایاتی است که در باب اتجار به مال یتیم آمده. اینا هم روایات عدیده ایست، مثلا در روایت یونس عن سعید السمان قال سمعت ابا عبدالله یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فان اتجر بهی فالربح للیتیم یا فان اتجر بهی فالربح للیتیم و ان وضع فعلى الذي يتجر به. این یه روایت در باب دوم از من تجب علیه زکات جلد ششم از وسائل صفحه 57 یا 58. اینجا میگه برای این که یه سطح اولش ناظر به سؤال به زکاته، آیا در مال یتیم زکات هست اگر سودی داشتشون، گفته که یا اگر موند مثلا حول برش گذشت. امام میفرماید زکات نیست مگر اگر به کار انداخته بشه، تجار بشه. بعد میفرماید اذن تجره بهی، یعنی خرید و سود آوری، خرید و فروش بشه با اون مال، به کار گرفته بشه. ان تجره به فالربح للیتیم، سودش مال یتیمه. و ان وضع فعل الذي التجربه، اگرم وضیعه و خسرانی بود، ما قبلا هم گفتیم زمان وضیعه غیر از زمان تلفه، این تو هم در کلمات بعضی قاطی شده. ان وضع فعل الذي التجربه، اگر هر آینه وضیعی در کار بود، اینجا علی الذي التجربه خسران را ضامن آیه مال آیه تاجری که به مال یتیم تجارت کرده. ولی اگر سود بود، سود کلن للیتیم. گفته شده این دلیل بر اینه که سود للیتیم، ولی از باب اینکه ولی یا خود یتیم بعد که بزرگ بشه یا ولیش، حالا هر کی میخواد باشه، وقتی بفهمه سود باشه خب امضا میکنه دیگه، چون به نفع یتیم باعث هم امضا کنه، میتونه رد کنه. پس دال بر این که این مبادلات با امضای ولی که این در تقدیر است مثلا درست شد، پس دال بر صحت به فضولی است، به اجازه و امضا هر کسی. حالا لابد مقصود غیر ولیه، چون ولی اگر اتجار میکرد که همش لیتیم بود دیگه و وضیعه هم بر اون نبود، چون ولی یدش ید امانی است. پس به قرینه وضع علیه استفاده کردن مقصود اتجار غیر ولی. اصلا مرحوم شیخ انوار این قرار داده، اتجار و غیر الولی، اتجار و غیر الولی به مال الیتیم، چون خسران بر مال اگر ولی بود که دیگه خسران بر اون نبود، چون ولی یدش ید امانی است، خسران بر اون نیست. پس به قرینه و ان وضع فعل الذي التجربه معلوم میشه مقصود فضولی است، یعنی غیر ولی است. این اگر تجار کرد به این مال فالربح للیتیم، و ان وضع فعل الذي التجربه ربح للیتیم بالاجازه لابد. بله اگر گفتیم بالاجازه مثل همون روایت گذشته میشه، دلیل میشه بر صحت معاملات فضولی با اجازه بعدی ولی یا مالک اگر خود یتیم بزرگ شد. اگر بگیم حتی بدون اجازه، این همون یستعنس میشه، اونجا میگفتشون یستعنس مثل اون روایات، که یک جای یه معامله از غیر مالک از فضولی درست شد و صحیح شد حتی بدون اذن، بدون اجازه لاحق، پس با اجازه به طریق اولا مثلا بالفحوا درست میشه مثلا، یا مثلا یستعنس به این که اجازه میشه معامله بدون اجازه هم درست بشه. پس بنابراین اگر گفتیم فالربح للیتیم مقید به این که در صورتی که ولی امضا کنه، که متعارف اینه امضا میکنه وقتی میبینه سود هست، پس دال میشه بر صحت بیع فضولی با اجازه. و اگر گفتیم نه بدون اجازه، صحیح میشه اون ربح و بینهما، در اونجا که اونجا بدون اجازه میگه ربح و بینهما، دال بر اینه که بدون اجازه هم باز این معامله نافذه، پس یستعنس للفضولی. حالا که اونجا نافذه، پس در جایی که اذن بده و اجازه بده به طریق اولا مثلا، یا چه از این قبیل. این یه روایت. روایت دیگه صحیحه زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به یا یتجر به فان اتجر به ففیه الزکا و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال. سود مال یتیمه ولی زمانش بر اون تاجریست که تجارت کرده. اینم مثل همون روایت، این در همون بابه. باز روایت منصور صیقل قال سألت ابا عبدالله فی مال الیتیم یعمل به قال اذا کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و انت ضامن للمال و ان کان لا مال لک و عملت فالربح للغلام و انت ضامن للمال. بنابراین اگه تو مالی دیگری داشتی این رو به عنوان قرض علاوه بر زمان و قرض برداشتی و از اون مال جای این گذاشتی، مثلا مال دیگه هم داشتی، این میشه قرض، کل سود مال توست، میتونه قرض کنی، مال یتیم هم باشه عیبی نداره. فلکر ربح و انت ضامنون للمال، مال هم ضامنی که قرض کردی دیگه، در واقع قرض زمانه، حقیقتش میشه قرض. و این کان لا مال لک، تو مالی نداشتی به اعتبار میخوای قرض کنی، این روایت داله برای این که این اعتبارا رو خیلی مثل این که اشاره قبول نداشته. و ان لم یکن لک ما و ان کان لا مال لک و عملت فالربح للغلام و انت ضامن للمال، مثلا میگه من بعدا میتونم پیدا کنم مال به این بدم. میگه اگر مالی نداشتی که جای او بذاری و ضامن بشی، ضامن شدی بی مال، یا اصلا همجوری برداشتی بدون مال، دیگه شما چون بازاری نیست این اشکالا رو میکنی، اگه تو بازار بری ببینی میبینی آدمایی که انقدر هم مال دارن باز میان قرض میکنن و کار میکنن. شاید مال دیگه‌اش نقد نیست، مال دیگه‌اش جای دیگه گیره، مال دیگه‌اش مال دیگه‌اش کالاست، ساختمونه، ساز نمیدونم زمینه، هر کسی هر مالی داره که معنیش نیست که مال بدون باشه تجارت کنه. یا شیخانا فان کان له و ان کان لا مال لک و عملت فالربح للغلام و انت ضامن للمال، حالا این دیگه اشکال علمی که دیگه نبود. و انت ضامن للمال، در این صورت باز امام میفرماید اگر مال نبود و برداشت مال یتیم را، کل سود مال یتیمه، سود مال تو نیست، فالربح للغلام و تو هم ضامنی. باز این روایت هم مثل همون روایت، بابش هم همون بابه. روایت دیگر صحیح محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مال، اما عامل ضامن على كل حال، مال یتیم داشت تصرف کرده، اون که تجارت کرده داشت ضامنه، اگر خسارتی بود ضامنه، چه مال داشته باشه چه نداشته، اما سود پس زمانش مطلقه على فرض خسران، و اما على فرض سود ولیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مالون، اگه مالی نداشت این آقای تاجر کل سود مال یتیمه. و ان کان له، مفهومش اینه قهرن که اذا کان له مالون، نه سود اینجوری نیست کله للیتیم، حالا لیس للیتیم همش للیتیم دیگه ساکته، یا همش للعامل یا مثلا بینهما. و قال و ان عطب اده، عطب به معنای تلف و خراب شدنه، اگه خراب شد مال، تلف فاسد شد، تلف شد و از بین رفت مال، اداه در این حال اینجا میخواد اینه بگه، یعنی اونجا زمان وضیعه رو گفت، اینجا زمان تلف رو گفت، اگر تلفی هم خورد به مال، این غیر از این خسرانه در تجارته و وضیعه است، اگر اگر تلفی هم خورد به مال، بازم این روایتی ادا کنه. اینم یه روایت که در باب در جلد 12 این روایت در باب ابواب ما یکتسب به باب 75 صفحه 190. روایت دیگر معتبر ربعی است یا صحیح ربعی است، ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا ولیس له مال فلا یمس ماله، اگر محتاج بود به تجارتی کاری ولی مالی نداشت که در مقابل او بذاره، لا یا مسمال الیتیم، دست نمیزنه. و ان هو تجربه فالربح للیتیم و هو ضامن، اگرم دست زد و خلاف کرد، ربح تمام للیتیمه، ضامن مالم هست اگر خسارت در کار بود. روایت دیگری هم هست که دیگه وقت مثل که تموم شد، اینم در همون باب ما یکتسبه. Thank you.